ساعت 6. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ.
دانشوران بگو، آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند برابرند؟ تنها خردمندان پند می پذیرند. آیه 9 سوره زمر.
طبیعت ایران طبیعت بسیار زیبایی است، برای اینکه طبیعت بی تکلف، طبیعتی که ذاتاً خودش هست. شما وقتی کویر میرید، غروب آفتاب کویر خیلی زیباست، یا در نقاط کوهستانی که وقتی ما میریم نزدیکای ابر و مه و اینا هست، آدم یه طبیعت خاص خودش رو میبینه. صدای آبی که مثلا شما در قسمت کوهستانی، جایی که اصلا صدایی چی نیست و فکر میکنید که خیلی هم الان از آبادی و اینا دور هستید، این خیلی زیباست، آرامش به آدم میده. یعنی اون چیزی که در محیط سبب استرس میشه و اینا، اونجا اصلا نیست. خب آدم در این طبیعت خودش حتی که طبیعت میدونه دیگه، نمیتونه بگه طبیعت چقدر زیباست. من اگر واقعا به طبیعت نرم در سال، فکر میکنم که باید خداحافظی بکنم.
با دکتر احمد قهرمان. دکتر احمد قهرمان در سال 1307 در شهر بابل از استان مازندران چشم به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در بابل به پایان رساند و برای ادامه تحصیلات به تهران عزیمت کرد. تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده علوم دانشگاه تهران ادامه داد و درجه دکترای علوم گیاهی خود را در سال 1346 از دانشگاه مونت‌پلیه کشور فرانسه اخذ کرد. دکتر قهرمان در طول زندگی علمی خود منشأ خدمات ارزنده‌ای بوده است. آقای دکتر احمد قهرمان، دکترای علوم گیاهی، میهمان برنامه که امروز دانشوران هستند و گفتگوی دوستانه سعی داریم با ایشون داشته باشیم. آقای دکتر، تشکر میکنیم از اینکه فرصتی رو در اختیار ما قرار دادید و اجازه دادید که ما در خدمت شما گفتگویی با تون داشته باشیم. اگر که موافق باشید در آغاز این گفتگو برگردیم به چند سال پیش؟
به 76 سال پیش.
بله. اینکه در کجا به دنیا آمدید و از خانواده صحبت کنید برای ما.
من ضمن تشکر از جناب عالی و همکاران
خواهش میکنم
و سلام به تمام شنوندگان، در 5 تیر 1307 در شهرستان بابل متولد شدم. دوره ابتداییم رو در همون شهر گذروندم، متوسطم همچنین تا سن که تونستم بیام به دانشگاه تهران و در کنکور علوم طبیعی اون موقع شرکت کنم در سال 29 بود و بالاخره در سال 33 فارغ التحصیل شدم، یعنی لیسانس علوم طبیعی رو گرفتم. یک 4 سالی تقریبا دبیر دبیرستانهای تهران بودم. من معمولا دبیرستانهای شرف و خرد و علمیه و دارالفنون و بعضی از نوباوگان، دیگه یادم نیست چند تا از این مدارس رو در سیکل دوم درس می دادم. بعد در کنکور انتخاب دبیر در دانشگاه شرکت کردم. اون زمان دانشگاه تهران دبیر داشت، دانشیار داشت و استاد، دیگه استادیاری وجود نداشت اون موقع. در نتیجه در سال 38 من که شرکت کردم قبول شدم، ولی 39 از این که موافقت بگیرن از وزارت فرهنگ سابق که من بتونم منتقل بشم به دانشگاه یک سال طول کشید. در بالاخره اومدم عضو دانشگاه تهران شدم که خیلی هم با سختی میپذیرفتن، چون میباید حتما سوابق تدریس ما در مدارس این صلاحیت ها هم در دانشکده و هم در دانشگاه شورای دانشگاه تصویب میشه. در حال من میتونم بگم از سال 39 وارد دانشگاه تهران شدم. امسال که سال 83 هست 50 سال تمام کار کردم.
انشالله زنده باشید. آیا دکتر تفاوتی بود بین دبیری در مدارس متوسطه در دبیرستان ها و دبیری در دانشگاه؟
بله بله، کسانی که برای دبیری دانشگاه می اومدن می باید حداقل 4 سال در دوره دوم متوسطه اون موقع تدریس داشته باشن و این محلهایی هم که آدم تدریس می کردیم همه سوابق ما رو از اونجا خواسته بودن، یعنی خیلی مشکل می گرفتن واقعا. خب الان می دونید هر کسی بیاد می تونه استخدام بشه اگه چند تا تحصیل کرده باشه و مسائلی که در گذشته در دانشگاه مطرح بود الان نیست. میدونید دانشگاه تهران زمانی که ما وارد شده بودیم هنوز دانشگاه نوپا بود، یعنی هنوز روی آموزش تکیه داشت تا پژوهش و بیشتر به آموزش اهمیت میداد و خوشبختانه این خیلی چیز خوبی بود. ما تمام افرادی رو که داریم الان از ذخیره های علمی ما ایران هستن، اینا همه مال اون دوره و یک مشکل نمیشه گفت، ولی یه سختگیری و یک نظر همه جانبه روی مدرسین و استادا بود. چون میدونید که دانشجو یک شکلی رو البته پیدا میکنه در دوره متوسطه، ولی الگوی واقعیش رو از دانشگاه میگیره و استادا هستن که الگوی دانشجویان قرار میگیره.
انشالله ما باز هم در این زمینه صحبت میکنیم، اما هنوز خیلی فاصله نگرفتیم از زمان تولدتون. البته ما رسیدیم به سال 83 ولی خب خیلی گذرا. از خانواده بیشتر برای ما صحبت بکنید.
فرض کنم که من از یه خانواده متوسط کاسبی بودم. پدر من اهل همدان بود و مادرم مازندرانی بود، بابلی بود. البته پدرم 50 سال مقیم اونجا بود. من پدرم خیلی در جوانی فوت شد، در 53 سالگی فوت شد، به طوری که من 16 یا 17 سالم بیشتر نبود. و البته مرد بسیار فهمیده‌ای بود. اون روزگار سواد داشتنم خیلی کم بود. همیشه وقتی ازش میپرسیدم میگفت من خوندن و نوشتن رو خودم یاد گرفتم. معلوم بود که آدمی فکر بازی رو داره. ما 5 تا برادر بودیم با 2 تا خواهر، که البته برادر بزرگم خدا بیامرزه از دبیران خیلی خوب بودن در بابل
خدا رحمتشون کن،
که بعد از پدر البته سرپرستی ما رو داشت، ولی خب خودش چون یه معلمی بود میباید خانواده خودش هم با زن و 4-5 تا بچه داره بکنه. ناچارم من باید هم کار میکردم، از همون دوره هم تحصیل میکردم. من در زمانی که پدرم فوت شده بود مدیر کتابخانه ملی شهر خودمون بودیم. اونجا یک کتابخانه داشت که از گذشته بود. من 2 سالم مدیریت اونجا رو داشتم که خرج زندگی من بگذرونم. تدریس خصوصی میکردم و به هر حال تونستم بیام در تهران در کنکور شرکت بکنم. و در همین دوره هم میباید که به اصطلاح هزینه های خانواده مو تأمین میکردم، درس میخوندم تأمین میکردم. خوشبختانه برادرام خواهرام همشون تحصیلات خوبی کردن، متوسط چیز و لیسانسشون رو گرفتن، فوق لیسانس رو گرفتن و جزو دبیران تهران بودن که اغلبشون هم بازنشسته شدن. به هر حال من خودم شروع کردم. اگر به من بگن که حاضرید برگردید به گذشته میگم نه.
چرا آقای دکتر؟ به خاطر مشکلاتی که داشتی؟
مشکلاتی که بود وجود داشت. بالاخره مشکل خانم تحصیل کردن یک فکر انسجام یافته میخواد و دنبال این بودن که زندگی رو فراهم کردن و مخارج رو تامین کردن مسئله دیگری. خوشبختانه خب من تونستم بگذرم. در رده‌بندی های امروزی توجه به این مسئله بسیار اهمیت داره. اهمیت ساختار مولکولی گیاهان در رده‌بندی آنها. بررسی های مولکولی گیاهان برای ایجاد یک رده‌بندی واقعی گرچه به دهه‌های اخیر مربوط میشه، بسیاری از صفات مانند مورفولوژی حتی تشریح را هم میتوان با ساختار مولکولی گیاه مرتبط کرد. پیدایش برخی ترکیبات خاص مولکولی در گیاه در تکامل توأم آن و حشرات وابسته به گردافشانی نیز تأثیر مستقیم داشته و دارد. گاه وجود یک ماده شیمیایی معین باعث جلب نوع خاصی حشره استفاده کننده از آن در امر گردافشانی می شود.
به ما میگین الان کجا هستیم؟
خدمتون عرض کنم الان در سالن هرباریوم دانشکده علوم دانشگاه تهران هستیم. این ساعت کلاس بیوسیستماتیک نظری توسط دکتر قهرمان تدریس میشه و ما سر این کلاس حضور پیدا کردیم.
شما چه مدت هست که دکتر احمد قهرمان رو میشناسید؟
بند از لحاظ اینکه شاگردشون باشم و افتخار حضور در کلاساشون داشته باشم حدود 2-3 ماهی است، ولی از گذشته من با کتاب‌ها و سایر به قول معروف نشریاتی که ایشون تو زمینه علمی و پژوهشی داشتن دورادور آشنا بودم، مخصوصا فلور رنگی که ایشون برای اولین بار تو ایران طراحی کردند و منتشر کردند از طریق این آشنا بودم.
در مورد شخصیت های دکتر قهرمان میخواستم برای ما صحبت بفرمایید که چه شخصیتی دارن؟
یه شخصیت علمی خیلی برجسته‌ای دارن که در واقع شاید بتونیم بگیم پدر علم گیاهشناسی تو ایران هستن. انسانی به قول من خیلی جدی با پشتکار و در واقع میشه که اون وجدان کاری که صحبت میشه در ایشون من به طور مستقیم و غیر مستقیم برخورد داشتم، از طریق اینکه واقعا علاقه به گیاه شناسی داشتن و عمری رو، شاید چیزی حدود 50 سال است که ایشون تو این زمینه گیاه شناسی کار کردند و زحمت کشیدند.
آقای دکتر، از بستر محیطی خانواده و استعدادهای ذاتی فرد شما کدام یک رو تأثیر گذارتر میدونید در رشد علمی فرد؟
مسئله اینه که خانم، من خانمم با من هم کلاس دانشگاه بود که از دبیران تهران بودن، مدتی رئیس انستیتو مریم بود، بسیار خانم فهمیده، خوشفکر، روشن فکری هست، به طوری که من 4 تا بچه های من، 3 تاش که دختران فلان در فرانسه هستن، هر 3 تاشون دکترا دارن. پسر من اینجا مهندسی کامپیوتر در دانشکده فنی تموم کرده و آدم موفقی هست در انفرماسیون بورس. دخترام همینطور، در خودشون همشون آدم هایی هستن که در فرانسه منی شناخته شده هستن.
زنده باشن انشاءالله.
این نتیجه همین فعالیت و فکر و زحمت های خانم منه، چون من وقتی با خانم ارتباط کردم هنوز این برادرها و خواهرام و بعضی کوچک بودن، میباید با من بودن. این خانم تحمل همه رو کرد و واقعا با یک چیز مادرانه ای که الان همه این خواهرها و برادران خیلی دوستش دارم و واقعا به براش احترام قائل میشم. و اگر خانم من نبود، شد من نمیتونستم کارهای علمی ما انجام بدم.
خب ما میخواستیم در زمینه ازدواج هم صحبت بکنیم که شما اشاره کردید، حالا بله، هم کلاسی بودن در دانشگاه، بله، با همسرتون آشنا شدید.
بله، من سال ازدواج شدم 33 فارغ التحصیل شدم، 34 ازدواج کردم. به خاطر همین بچه هم الان بزرگ شدم، من 6 تا نوه دارم.
زنده باشه انشالله.
نوه بزرگ دختری من الان در دانشگاه فرانسه هست و تو یکی از این گراند کلا هست، بقیه هم دارن تحصیل میکنن. مسئله اینه که من وقتی میخواستم برم فرانسه تحصیل بکنم، بورس از کشور فرانسه گرفتم نه از ایران.
برای ادامه تحصیل در چه مقطعی؟
بعد از فوق لیسانس. من سال 42 فوق لیسانس اینجا گرفتم، همون سالم هم من عازم فرانسه شدم برای دکترا. و ببینید که من نتونستم خانم رو همراه ببرم، من 3 سال تنهایی اونجا زندگی کردم و تمام مسئولیت زندگی در اینجا با خانم من بود. این نشون میده که فداکاری رو واقعا من همیشه ازش تشکر میکنم و خوشحالم که یه چنین چی میگم فرصت و اوکازیون یا این اقبال رو داشتم. من دخترام همیشه از من شکایت دارن که پدر ما باید بلنشیم بیمیرن، تو یه فرصتی نمی کنی یک سر بیایی اونجا. من راحتیم تو کارم میخوام، وقتی به کار مشغولم هیچ وقت خانم احساس خستگی نمی کن. یه وقت میبینید که با خانواده میریم یه چند روزی برای شما، 2-3 روزی که میریم، من احساس میکنم که خسته شدم، میگم بر نمیگردیم. میگه تو بابات الان که اومدی اینجا چه خبرتی میخوای برگردی؟ یا اونا رو ول میکنم میرم تو طبیعت.
خانم راضی هستن از این وضعیه؟
خانم بالاخره به ناچار قبول کردن، دیگه چی کار بکنن خانم. و دیگه گفتم وقتی خانمی که اجازه میده که 3 سال من تو خارج باشم، بچه ها رو نگه داشته باشم. و تقریبا خانم من خیلی روشن فکر خانم
شاغل هستنشون،
بازنشسته شدن دیگه. بله، بعد از فکر میکنم 59 یا 60 بازنشسته شدم. منم خودم باید 20 سال پیش بازنشسته میشدم، الان مشغولم برن که در دانشگاه که کارهای علمی که بازنشستگی نداره، بیشتر وقتم اینجاست. من صبح قبل از 7:30 اینجا هستم تا ساعت 5، چون روزا نهار نمیخورم مطلقا، یک سره کار میکنم تا شب برم منزل 6-7 غذا هم بخورم. زمستونم که وقتی گاهی من میام اینجا چه با چراغ روشن باید بیام، تاریکه، برمیگردم و با چراغ روشنه. بالاخره خانم با این وضع ما را قبول کردن خوشبختانه، مگر اینکه از این به بعد بگن ما دیگه تحملت نداریم.
مطمئنن به همون روالی که ایشون از ابتدای زندگی با شما آغاز کردن ادامه هم خواهند داد و انشالله که سالیان سال در کنار هم باز هم زندگی خوب و با موفقیت رو داشته باشید. اخلاقیشون و خصوصیاتی که در این مدتی که باهاشون زندگی کردین از نظر خود شما خصوصیات بارزی بوده که هم در کارشون و هم در زندگی مشترک با شما عامل موفقیتشون بوده؟
قربونتونم، خواهش میکنم. زمانی که ما با هم دیگه ازدواج کردیم، اولا که تو یک کلاس بودیم زمانی تو دانشکده، بعد که بنده دبیر، یعنی استخدام شدم دبیر بودم، ایشونم به همچنین، خلاصه زندگی رو به اتفاق داشتیم اداره می کردیم که بعد ایشون توی دبیری دانشگاه شرکت کردن، خوشبختانه قبول شدن و دیگه خب کارش طبعا دیگه مشکل تر شد دیگه. هم باید زندگی رو اداره می کردن، البته خب هم باید به کار خودش می رسید، خانه ها دیگه این مشکلات اول زندگی برای همه هست، همچنین برای ما هم بود دیگه.
بله.
بعدم که بچه ها متولد شدن، خانه ها، خب مشکل بیشتر شد، زندگی سخت‌تر شد، ولی ایشون یه علاقه خاصی به کار خودش داشت بیشتر. خب منم چون در واقع یک رشته بودیم، منم خوشم میامد که این کاراش انجام بده دیگه.
بله.
دلم میخواست که به هر جهت اگر من نتونستم ادامه بدم، ایشون خوشبختانه تونست ادامه بده و بعدم که تونست به هر جهت به کار خودش برسه.
البته های دکتر در صحبتهایی که ما باهاشون داشتیم خیلی از در واقع ایثارگری شما در طول مدت زندگی صحبت کردن، مخصوصا در اون سه سالی که در خارج از کشور بودن و کل مسئولیت خانواده بر دوش شما بود.
بله.
ایشون خیلی یاد کردن و واقعا جای تشکر و تقدیر داره.
ممنون. همه خانوما اینطورن. شما خودتون الان ببینین این موقع روز، به جای اینکه موقع استراحت تونه، به جای اینکه برین استراحت بفرمایین، دارین کاری رو انجام میدین که به عهدتونه.
بله خیلی خوب.
خب این طبیعیه دیگه خانم. ما خانمایی که به طور کلی خانمایی که تحصیل میکنن، مطمئن هستم که همیشه یه همکاری خیلی نزدیکی با شوهرشون دارن دیگه. بالاخره میخوان که باعث بشن که هم شوهرشون موفق بشه.
بله.
هم زندگیشون رو به راه بشه.
و زمانی من فکر میکنم این همکاری بیشتر میشه خانم مجیدی، که آدم احساس بکنه طرف مقابلش میتونه واقعا اگر از وقت خانواده میگذاره جای دیگری میتونه مثمر ثمرتر باشه.
بله طبعا همینطوری بود. ایشون انقدر به کارش علاقه من بود که معمولا هنوزم که هنوزه با این سن و سال میبینی که ساعت 7 از خونه رفته بیرون.
بله.
من فکر میکنم که توی همکاراش کمتر کسی باشه که انقدر علاقه نشون بده به کاری که انجام داره میده. اون وقت میبینین از اون ورم همیشه بعد از ساعت 5 گاهی شده تا ساعت 7، بین 5 تا 7، حالا دیگه
بله.
نمیتونم دقیقا بگم چه ساعتی میرسه خونه. زمانی هم که خونه هست، مثلا یه روز که تو خونه هست، اگر باشه تو خونه، میبینه این کتابا جلوشه یا مینویسه یا نمیدونم غلطگیری میکنه، به هر جهت منم مزاحمش نمیشم. ولی وقتی هم که وقت میکنه تمام بیابونای ایران میگرده، به قول خودش میگه تمام بیابونا وطن منه.
یک وجه بارز رو شما میتونید از آقای دکتر که بارزتر از بقیه وجوه شخصیتیشون باشه برای ما بیان کنید؟
یکی خوشبختانه از اون مردایی که هیچ وقت حساسیت نداشته.
بله.
این خیلی برای یک خانم مهمه.
درست.
و یکی دیگه از محسناتش اینه که سرش به کارش مشغول، یعنی موفقیتش فقط خوشبختانه همون روی کار خودش رو روی زمینه خلاصه زندگی خانوادگی مونه و همیشه دنبال کار خودشه. اینطوری بگم دیگه.
وقتی از پدرم قرار صحبت کنم، اولین چیزی که به یادم میاد و به ذهنم میرسه پشتکار و همت ایشونه. هر وقت که ایشونو ببینید حس میکنید که مشغول انجام یک کاری هستن و میدونم باید تو این لحظه چه کاری انجام بدن. در حقیقت زندگیشون یک برنامه ریزی طولانی مدتیه که در هر لحظه معلومه که چه کاری باید انجام بدن و به نظر میرسه هیچ وقت هم خسته نمیشن. در این اینکه آدم حس میکنه اونقدر قدرت رو نداره که مثل ایشون فعالیت بکنه، ولی خب این درس پشتکار رو آدم از ایشون میگیره وقتی که تو این خانواده باشه. خب من اکثر خواهرام تحصیلات عالیه دانشگاهی دارن در حد دکترا و فکر میکنم که مشوق اصلیشون پدرم بوده و در حقیقت به نوعی میخواسته ما رو هم مثل خودش درگیر علم بکنه که موفق هم بوده. ولی خب این که تأکید داشته باشه که به چه نحو این رو دنبال بکنیم یا اینکه توی سلیقه هایی که داریم به نوعی تأثیر گذار باشه نبوده و ما رو آزاد گذاشته که هر کس به نوعی، یعنی طیف مختلفی از علوم رو از خواهرام تا من دنبال کردیم و تحصیل کردیم. ایشون آدم خیلی قانعیه، البته این قانع بودن تو امور روزمره و زندگیه، یعنی وقتی که برای سفراشون ایشون میرن یا حتی تو خونه بسیار قانع هستن، به کمترین رفاهی قانع هستن و زیاد طلب و تناسا در حقیقت نیستن. مشخصه که تو این جور افراد این یه امر طبیعیه، به خاطر اینکه اگر آدم بخواد که همیشه پویایی حفظ کنه نمیتونه حتی برای مدت کمی هم حاضر بشه که تناسا باشه و راحت طلب. خب این یکی از مواردیه که تا حدی به سلامتیشون هم حتی گهگاه آسیب میزن، یعنی با اینکه ایشون دوبار جراحی قلب باز داشتن ولی وقتی برای مسافرت ها میرن با یه شوق میرن، با یه خستگی برمیگردن که آدم باورش نمیشه. یعنی اون شوقی که میرند عجیبه، یعنی صبح ساعت 3-4 صبح گهگاه پا میشه برای اینکه توی بیابون، کویر، حالا هر جای مختلفی برو برای مسئله اکوسیستم، بیولوژی، گیاه و این موارد تحقیقاتش رو ادامه بده و دنبال کنه و آدم باورش نمیشه که گهگاه خودش تعریف میکنه تا قبل از اذان صبح حالا شروع کردن کاراشونو و ساعتها بعد از غروب اینا کاراشونو تکمیل کردن و حالا برگشتن اون پایگاه و جایی که داشتن و چندین روز این مسئله ممکنه ادامه داشته باشه. ایشون خیلی وطن پرستن، یعنی اینکه وطنشون رو قبل از هر چیز ترجیح میدن، حالا بعد از خدا و امور معنوی اولین چیزی که در حقیقت مقدمه بریشون وطنشونه. به نظر میرسه که اون کاری که ایشون میتونسته تا الان بکنه رو به نفع احسن از دید من که پسرشم انجام داده. حالا اینکه واقعا چه حد به علوم خدمت کرده این با آیندگانه که حالا ببینن که در چه حدیشون موفق شده.
دکتر قهرمان، از معلمان شما، از دبیرانتون در مقاطع مختلف مطمئناً افرادی بودن که تأثیر گذار بودن بر شخصیت شما، ساختار فکریتون و بر رشد تحصیلیتون. از اونها هم اگر خاطرهایی در ذهنتون هست خواهش میکنم بیان بفرمایید.
من زیاد یادم نیست ولی من همیشه معلمینم رو دوست داشتم، به خصوص معلمین علوم رو، اینایی که فیزیک و شیمی علوم طبیعی رو درس میدادم با اونا زیاد چیز داشتم. من در جوانی با همه اینا یک اسپورتمن بودم، وزن بردار بودم در سالای 1300